سلام، به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست مطالب و نکات فناوری اطلاعات از کانادا ارائه می شود. با اپیزود 66 رادیو بیدار با شما هستیم. در این پادکست علیرضا انصاری درباره کارآفرینی اجتماعی یا سوشال انترپرنورشپ توضیح دادند و پیشنهاداتی داشتند که در این اپیزود می شود.
عزیز و شنوندگان و بینندگان گرامی رادیو بیدار، تشکر میکنم از جناب آقای نادی عزیز که متولی همچین برنامه خوب با این پچ‌های اجتماعی بالا بودن و هستن. عرضم به حضورتون که علیرضا انصاری هستم. من دکترام توی حوزه کارآفرینی بین‌الملل بوده، البته که تمومش نکردم و مهاجرت کردم به کانادا. توی حوزه توریسم یه دی بی ای دارم، یه دوره های پست ام بی ای و ام بی ای رو گذروندم، پایم هم نرم افزار بوده. توی حوزه کارآفرینی هم شاید از 2006 چندین کسب و کار رو راه اندازی کردم، هم داخل ایران هم خارج از ایران. الان هم توی کانادا فعال هستم. دلم میخواد که یه فعال مدنی و اجتماعی باشم. تا این لحظه که البته بستگی داره کدوم تعریف سوشیال انترپرنورشیپ رو بپذیریم، حالا بیشتر راجبش صحبت خواهم کرد. سه تا سرفصل رو در واقع امروز در خدمتتونم. یکی حوزه خود کارآفرینی، یکمی شاید نگاه متفاوتی داشته باشیم مثلا کارآفرینی چیه، بعد بریم سراغ این که حالا این سوشیال انترپرنورشیپ چیه و قرار بوده چی کار کنه، یا تعریفا چی میگن، تو کانادا چجوری بهش نگاه میکنن، و نهایتاً هم یه جنبندی با هم داشته باشیم. خب، کارآفرینی که اسمش رو زیاد شنیدیم یا همون انترپرنورشیپ، یه تفاوتی داره با اسمال بیزینس رو اپریت کردن. من اینجا سعی کردم توی این نمودار که البته اینو قبل از هر چیز بگم، تمام نمودارهام و تمام فریم هام رو در واقع، حالا تمام نگم، شاید 80% رو از سایت های مختلف یا پاورپوینت های دوستان، اساتید و از روی اینترنت آوردم. حالا بخشایش رو هم شاید خودم تولید کرده باشم، این از جهت کپی رایت عرض میکنم. حالا سعی کردم اونجاهایی که از تصاویر یا رفرنس های دیگه استفاده کردم که علامتی نشانی از اون سایت هم توش باشه. یه شخصیت کارآفرین یه تفاوت‌هایی داره با یک مدیر یک کسب و کار سنتی، البته که اینا مرزشون خیلی واضح نیست و خیلی وقت‌ها به صورت یه طیفن دیگه، یعنی هیچ مرزی تو این دنیای نسبیت پر از نسبیت وجود نداره. اولین فاکتور تفاوت روی انگیزه کارآفرینه. کارآفرین دنبال رشد سریعه و انگیزش اصلا برای راه اندازی اون کسب و کار متفاوته. کسانی که کسب و کار را میندازن، به قول ما فارسی زبانها، یا سمال بیزینس را میندازن، به دنبال فروش بیشتر و سود بیشترن. رفتن یه مطالعه انجام دادن، دیدن که بزرگترین کارآفرینا توی دنیا انگیزه های اصلیشون تأثیرگذاری روی دنیا بوده و نه به دست آوردن پول. حتی تو بعضی از مطالعات به دست آوردن پول مثلا جز فاکتورهای پنجم به بعد بوده. یعنی اینا انگیزه اصلیشون برای راه اندازی اون کار کارآفرینان و استارتاپ در واقع اون جاه طلبی یا امبیشنشون بوده. یکی دیگه این که ریسک پذیری و کلن ماهیت کار کارآفرینی ریسک توش بالاتره. شما اگر یه مثلا مکدونالد بزنید توی کانادا یا برید برای خودتون شروع کنید یه برند جدیدی رو راه بندازین، میشه گفت یه جورایی دارین کارآفرینی میکنین. اما با کانسپت کارآفرینی و استارتاپ یه تفاوتش اینه که اون حجم ریسک کجاست. شاید اون دفاندر، اگه فیلم دفاندر رو دیده باشین که پیشنهاد میکنم، ماجرای راه اندازی مکدونالد، اون زمانی که این اتفاق داشت میافتاد رو فرهنگ فرانچایز و بیزینس فرانچایز، میشد گفت که این یه جور کارآفرینی نابه. اما امروزه اگه کسی دنبال همچین چیزایی باشه، شاید خیلی ضعیف باشه اون جنبه های کارآفرینیش. طبیعتاً این ریسک هم یه ریسک آنالیز شده و منیج شده هست. یه حوزه دیگه فوکوس بودن روی آینده است. اون اسمال بیزینس ها روی شرایط جاری دارن فوکوس میکنن. البته تک تک اینو هزاران حرف داره، من اینجا خیلی نمیخوام حرف آکادمیک بزنم که شاید حوصله بقیه سر بره، سعی میکنم یه مقدار کاربردی صحبت بکنم. سرعت رشد و اسکیل شدن کارهای استارتاپی بسیار متفاوته. این مصطلحه که میگن یک سرعت رشد استارتاپ 6 ماه 10,000 برابر، یک سال 10,000 برابر. این خب تفاوت داره با اون اسمال بیزنس ها که خب یه نرخ رشد مثلا 30%، 40% در سریع ترین حالت ها شاید 100% و 200-300% دارن. و چون این سودای سود بالا یا رشد بالا وجود داره، از اون طرف هم خب طبیعتاً ریسک افزایش پیدا میکنه، نرخ شکست افزایش پیدا میکنه. نرخ شکست استارتاپ ها در امریکا و شاید نورث امریکا حتی 9 از 10، یعنی شما 10 بار باید تلاش بکنید تا یه بارش موفق بشید. و نهایتاً آنترپرنور زمانی که استارتاپ رو راه میندازه و کسب و کار خودش رو راه میندازه، از همون اول نیم نگاهی به اگزیت داره، یا از تمام کمپانی یا از بخشی از کمپانی، به دنبال اینی که بخش از سهامش رو بفروشه و یه سودی بکنه. این آیتم آخر تا اینجا همشون شبیه یک کسی هستش که آنترپرنور اجتماعی یا سوشال آنترپرنوره. این آیتم آخر میشه گفت یکی از وجوه تمایز یه آنترپرنور با سوشال آنترپرنور هم هست، یکی از وجوهش، نه همش. یعنی در سوشال آنترپرنورشیپ چون سهام متعلق به آنترپرنور میتونه نباشه، لذا ممکنه که انگیزه آنترپرنور از نظر سهام در این فاکتور یه مقدار متفاوت باشه. ما اینجا هر وقت داریم از آنترپرنور صحبت میکنیم، یعنی یه پرسن طبیعتاً آنترپرنورشیپ اون پروسسش هست و آوتکام این موضوع هم یه کمپانیه. از نظر کمپانی بودن اینا تفاوتی ندارن، یعنی چه اسمال بیزینس، چه آنترپرنور و سوشال انترپرنور، اینا همشون دارن یه چیزهای یک ماهیت‌های حقوقی یا به فارسی خودمون یک شرکت دارن ثبت میکنن. حالا این شرکت ممکنه که نان پروفیت باشه، ممکنه که پروفیت باشه، ولی به اصطلاح آوتکامشون خیلی شباهت به هم داره. از بیرون کسایی که با این کانسپت آشنا نیستن خیلی وقتا اینا رو معادل میگیرن، میگن شرکت زدی دیگه، مدیر عاملی دیگه، هیئت مدیره دیگه، اما کانتنت اینا با هم متفاوت میشه. به همین نسبت خب تفاوت‌های دیگه توی تک تک اینا میتونه وجود داشته باشه. حالا هم میتونید بعداً مراجعه کنید، پاس کنید، ببینید جزئیات رو. من برای که بتونم مسئله رو پوشش بدم بعضی جای خود سریع‌تر عبور می‌کنم. حالا چرا آدم‌ها میرن دنبال آنترپرنورشیپ؟ یک بخشش اینه که چرا از کارمندی جدا میشن. یه بخشی رفتن سری مطالعه انجام دادن، انگیزه ها رو رنگ کردن، دسته‌بندی کردن، البته در کشورهای مختلف، در سنین مختلف، در جنسیت زن مرد، نمیدونم در جاهای مختلف اینا متفاوته، ولی آن اوریج یه همچین نتایجی متداوله که ذکر میشه. اینکه به دنبال آزادی بیشتر اون آنترپرنوره، به دنبال اینه که کنترل روی خودش، روی بنگاه خودش و روی تصمیمات خودش بیشتر داشته باشه، امکانات مختلفی رو در اختیار داشته باشه، مجبور نباشه که فقط توی یه پروسس خاص محدود بشه، از نظر مکانی بتونه جابجایی بیشتری رو داشته باشه، بتونه پشنهای خودش و جاه طلبی های خودش و ایده های خودش رو دنبال بکنه، مهارت های جدید رو به خاطر اون تحت فشار بودن یاد بگیره، بتونه موفقیت های بلند مدت رو به اصطلاح به دست بیاره و تفاوت‌هایی رو در دنیا به وجود بیاره، هم خودش رو متمایز کنه و هم بنگاهش رو متمایز بکنه، بتونه استقلال مالی بیشتری به دست بیاره و بتونه به اصطلاح ثروت بزرگتری رو کسب بکنه. وقتی سراغ سوشال انترپرنورشیپ میریم که حالا تو قسمت دوم یه جاهایی من اشاره میکنم، در واقع اتفاقی که میفته اینه که چند تا انگیزه دیگه به این دسته‌بندی‌ها در پریوریتی‌های مختلف اضافه میشه که اون خلاصه و میوه قضیه اون سوشال ریسپانسیبیلیتی هست که حالا جلوتر بهش میپردازم. یعنی یک مسئولیتی رو اون کارآفرین داره احساس میکنه در خودش نسبت به جامعه اطرافش، نسبت به محیط اطرافش، که خیلی وقتا اون ممکنه انگیزه اول باشه. یه اشاره کردم بزرگترین کارآفرینان تو مطالعات نشون داده شده که اینا انگیزه های مالی، انگیزه های پایینی بوده براشون، اینا به دنبال حتی خودشون هم نبودن، این آیتم هایی مثل فریدام، کنترل، چیزهای دیگه اینا هم نبودن، انگیزه های دیگر خواهی درشون پررنگ تر بود. یه سری آمارها توی دنیا دوباره راجع به همین انترپرنورها هست که چی میشه که تصمیم میگیرن به سمت اینها میان، چه نسبتی داره توی چه کشورهایی با چه سرعتی اینها اتفاق میفته. خیلی خوبه که دوستانی که علاقه دارن روی این حوزه هم اطلاعات خوبی داشته باشه، ببینید که مثلا توی کدوم کشور شروع بکنه. حالا به تفکیک کشور اگر خواستین، یک گلوبال انترپرنورشیپ مانیتور هست که یه سری ابزارهای آنلاین هم داره و شما میتونید با مشخص کردن یه سری از شاخص‌ها و انتخاب کشورها ترند اون فاکتور رو ببینید. مثلا از نظر فایننسینگ کانادا تو این نموداری است که من رو کانادا این رو در واقع فیلتر کردم، حتی مقایسه هم میشه کرد دو تا منطقه اقتصادی رو با هم. حالا جزئی‌تر راجع به گلوبال انترپرنورشیپ میشه مفصل صحبت کرد، تو خودش سایتش هم اطلاعات خوبی هست. اینا شاخص‌هایی است که کشورها رو در واقع رو اون شاخص‌ها از منظر کارآفرینی مقایسه میکنن و خودش حائز اهمیت. یه چیز جالبی که اینجا وجود داره، کسی که دوست داره تو حوزه کارآفرینی پا بگذاره به طور عموم، حالا چه سوشیالش چه غیر سوشیالش، پیشنهاد میکنم که FI که یکی از شتاب دهنده های داخل سیلیکون ولی هست و به صورت ویرچوال کار میکنه، یه بخشی داره به نام Entrepreneur DNA. یک اسسمنتی است مثلا نیم ساعت طول میکشه، یه نسخه فری به شما میده، یه نسخه پولی که حالا پیشنهاد میکنم اگه دوست داشتین پولیشو بگیرین، و یک ارزیابی میکنه از اون مایندست شما تو حوزه کارآفرینی. یه سری نقاط قوت و ضعف شما رو تعیین میکنه که وقتی وارد بیزنس میشین، وارد اون کسب و کار میشین، چه ضعفهایی باهاش مواجه خواهید بود و اون ضعف‌ها رو شما یه وقتایی میتونید با کوفاندر هندل کنید، یه وقتایی میتونید با پرسونال دیولپمنت هندل کنید، و به هر حال بعضی از شتاب دهنده ها از جمله FI شما رو مجبور میکنه قبل از ورود به فرایندشون حتما این اسسمنت ها رو انجام بدید. حالا میگه 1% از کارآفرینا یه سری ویژگی‌های خاص دارن که باعث میشه اینا موفق بشن. حالا تو این لیست بعضی از اونها رو میتونید ببینید، شاید جسته گریختم اینا رو شنیده باشین این طرف و اون طرف. مثلا تلاش میکنن که با افرادی زمانشون رو طی بکنن. تو مطالعات میگن که برای اینکه ببینی 5 سال بعد کجا وایستادی، ببین 5 نفر دوستی که بیشترین زمان رو باشون سپری میکنی چه ویژگی هایی دارن، تو 5 سال بعد اونجا ایستادی. حالا مثلا تو مؤلفه اول اینه، مؤلفه دوم اینه که سعی میکنن احساساتشون رو از بیزینس و تصمیمات منطقی جدا بکنن. اینکه این بیزینس بچه منه یا بهش علاقمند شدم یکی از بزرگترین خطاهای کارآفریناست. یا اینکه مثلا زمانشون رو به درستی مدیریت بکنن، یا اینکه ایده های خودشون رو فالو بکنن با آیتم های مختلف. حالا این جمله خیلی قشنگه که میگه 99% در واقع شما برای اون کسایی کار میکنید، برای اون 1% کار میکنید که در واقع هیچ وقت گیواپ نمیکنن. یه مطالعه انجام دادن، دیدن کارآفرینای موفق بیش از 3 تا 5 بار در طول زندگی کاریشون ورشکستگی رو تجربه میکنن ولی باز گیواپ نمیکنن، دوباره بلند میشن، یا همون ایده رو باز دوباره اصلاحش میکنن، یا ایده دیگری رو دنبال اون در واقع جاه طلبی خودشون میرن تا وقتی که بتونن از اون نرخ حالا 90% که یه جا اشاره کردم عبور کنن. همینجا یک کانسپتی مطرح میشه تو حوزه کارآفرینی و اون پرسونال دیولپمنته. شاید جسته گریخته هممون یه چیزایی راجبش میدونیم، میخونیم، سعی میکنیم خودمون رو رشد بدیم، اما یه مقدار نگاه سیستماتیک به پرسونال دیولپمنت وقتی طرف وارد حوزه کارآفرینی میشه اهمیتش زیاد میشه، به دلیل اینکه هر کدوم از این حوزه ها وقتی از کودکی در نوجوانی در دوران تحصیل به درستی توسعه پیدا نکرده، اثر زیانبار چند صد برابری خودش رو در اون دستاوردهای بنگاه و دستاوردهای مدیریتی نشون میده. هر بعدی از مهارت‌های نمیدونم اجتماعی، هوش عاطفی، مهارت‌های مذاکره، مهارت‌های سلف اورننس، بعضی از این تاپیکا رو حالا اینجا آورده، اینا همه مسائلی هستن که میتونه تاثیر بذاره. یکی از مهمترین چیزهایی که شاید کمک بکنه به توسعه فردی هر کدوممون، خب طبیعتاً مطالعه است که بتونه نالج بیاد و بعد رو اون نالج تمرکز بکنیم. یه چیزی که من خیلی رو خودم تاثیر گذاشت توی 1 سال گذشته که آشنا شدم بعد از خریدش، سامانه بلینکیست هست که در واقع کتابهایی رو برای شما خلاصه میکنه و حتی اخیراً یه سرویسی گذاشته بلینکیست AI. شما مثلا توش سرچ میکنید بعد از اینکه حالا اکانتش رو بخرید، حالا این دوست داشتین بخرید، میتونید یه سرچ بکنید کوپن‌های مثلا 70% 75% تخفیف هم برای یه سابسکریپشن 1 ساله داره. یعنی شما مثلا با $20 $25 1 سال آنلیمیتد کتاب‌ها و خلاصه کتاب‌های تاپ ترندهای جهان رو میتونید بخونید و گوش کنید، در هر دوتاش داره، واقعا هم ارزشمند. مثلا اینجا من جستجو کردم پرسونال دیولپمنت از سوشال انترپرنور، یه سری کتاب اینجا معرفی میکنه، میگه من تو لایبرری این کتاب‌ها رو دارم و مثلا یه پاراگرافی هم از خلاصه اون کتاب میگه و شما کلیک میکنید میخونیدش یا لایبرریتون اد میکنید و حالا ازش استفاده میکنید. این یکی از چیزاییه که حالا ازش باید عبور کنم تو پرسونال دیولپمنت. شاید یه فرصتی بشه بیشتر راجع به پرسونال دیولپمنت حرف زد. تو اینجا میایم راجع به یه مفهوم دیگه ای که شاید این روزها شنیده باشین، سیریال انترپرنور، کسانی هستن که بعضی وقتا همزمان و به صورت پارالل در واقع چند تا استارتاپ رو لانچ میکنن، بعضی وقتا به صورت ترتیبی دارن این کار رو انجام میدن، اما بعد از یه مدت اینا به عنوان یه سیریال انترپرنور شناخته میشن، چون چند تا استارتاپ داشتن و بعضی از اونها رو موفق کردن، یعنی استارتاپ زنده است، داره کار میکنه، بیزنسش سر جاشه، بعضی از اونها شکست خوردن و در واقع کنار کشیده شده یا کمپانی تعطیل شده یا اعلام ورشکستگی کرده یا هر چیز. این ربطی به اگزییت نداره، یعنی ممکنه که اون کسب و کار لانچ شده، اون فاندر در واقع یا کوفاندر بخشی از سهام یا تمام سهامش رو واگذار کرده باشه. همونطور که گفتم اصلا یکی از انگیزه های کارآفرین در بعد به تأسیس خصوصا سیریال انترپرنورها این هستش که اون ایمپکت اصلی رو بذارن، قاعده 80-20، اون ایمپکت اصلی رو بذارن، زیر ساخت اصلی ایدهشون رو راه اندازی بکنن، ارزش سهام که رشد کرد در یه نقطه ای اگزییت کنن از اون بازار. حالا این اگزییت ممکنه اگزییت در سهام و فروش سهام باشه، ممکنه اصلا اگزییت از اون کمپانی باشه، یعنی از هیئت مدیره برن، از مدیر عاملی برن، از فعالیت فیزیکی تو اون کمپانی برن و حالا مشغول ایده جدید یا ایده توی لول بالاتر بشه. یه مطالعه انجام دادن جالب بود برام که در واقع رابطه بین تحصیلات آکادمیک با کارآفرینی چیه. خب همه ما سالها شنیدیم که خیلی از انترپرنورهای بزرگ در سیلیکون ولی مثل بیل گیتس، مثل استیو جابز، مثل خیلی های دیگه، اینها حتی تحصیلات آکادمیکشون رو تموم نکردن و نیمه کاره رها کردن در اعتراض به در واقع نظام آکادمیک یا محدود شدن خلاقیتشون و رو آوردن به کارآفرینی. البته که این الگو رو نمیشه بست داد به همه جای دنیا یا به همه دانشگاه‌ها، اما مطالعات ضد نقیض زیاد اتفاق افتاده. جنبندی جدی هم من نتونستم ببینم توشون، یعنی یه سریاشون میگن که اصلا مطالعه MBA و کلن دوره های MBA برای افزایش درآمد شما به عنوان یک کارمند رابطه نداره. این خیلی جالبه و خیلی تأسف باره یه جورایی، ولی از اون طرف مطالعاتی نشون داده که این MBA میتونه کمک بکنه به کارآفرین موفق شدن. دوباره یه سری مطالعات دیگه هست که نشون داده که نه، لزوماً خیلی ها دوره های آکادمی که MBA یا مدیریت یا کارآفرینی اینها رو نرفتن اما کارآفرین های موفقی بودن. حالا نمونه هایش رو دیدیم. از اون طرف هم دوباره نمونه هایی وجود داشته که طرف دکترا، فوق دکترا یا مثلا خیلی محقق برجسته تو حوزه کارآفرینی، خودش یه دونه استارتاپ هم نمیتونه لانچ کنه یا اگه ورود کرده فقط شکست خورده و زود گیواپ کرده. من جنبندی شخصیم اینجا اینه که اون مؤلفه هایی که توی پرسونال دیولپمنت اشاره کردم اونا هم که مهمن. اگه کسی اونا رو رشد داده یا در حال رشدشونه، حالا این نالج های آکادمیک رو بهش اضافه بکنه، حتما میتونه یک در واقع کاتالیزور باشه و سرعت بخش باشه. اگه این کار نکنه به تنهایی اون نالج شاید حتی مضر هم باشه براش، برای اینکه این توهم رو درش ایجاد میکنه که من نالجم زیاده و حرف شنویش رو از بسیاری از اطرافیانش، منتورهاش و دیگران کم بکنه و نذاره که موفقیت کافی رو به دست بیاره. دوباره برگردم به بلینکیست. یکی از بهترین خلاصه کتاب‌هایی که اینجا میتونم پیشنهاد بدم زیرو تو وان هست که اگه کسی دوست داشت وارد حوزه کارآفرینی بشه پیشنهاد میکنم اینو ببینه. دوست عزیز و بزرگوار که من واقعا شاید دورا دور در ایران اسمش رو شنیده بودم و وقتی اومدم کانادا با پادکستش آشنا شدم، پیشنهاد میکنم همه ایرانیایی که علاقه مند به حوزه کارآفرینی هستن و میخوان که خارج از ایران و حتی داخل ایران کار کارآفرینی بکنن، از شماره 1 پادکست ایشونو گوش بکنن. از راه دور به ایشون سلام میکنم. بدون اینکه ایشون رو در طول زندگی دیده باشم چقدر بهره برداری کردم از مطالب مفیدی که ایشون توی پادکستش منتشر کرد و میکنه. نستاق بارز یک کارآفرینی اجتماعیه. حتی اگه ایشون از روز اول یک بیزنس پلنی داشته باشه که مثلا چند سال بعد میخوام اینجا رو بفروشم، میخوام چقدر پول در بیارم و پول در بیاره بره خونه‌شو سابقه خودش طبقه 16 رو بکنه 17-18، این مصداق کامل اینه که شما دارین به اجتماع اطراف خودتون خدمت میرسونید با کسب و کارتون. توی مونترال، استارتاپ مونترال رو پیشنهاد میکنم، حتما سایتشو ببینید، اپورتونتیای مختلفی داره.
کانادا فاندیکا رو پیشنهاد میکنم، حتما ببینید. من 2 ماه اینجا تو کانادا یه اکسل بلند بالای برای خودم تهیه کردم، لحظه به لحظه سایت ها رو میخوندم و اکسل میساختم که کجا چه گرانتی میده، کجا چه اکسلریتوری، سایت هاشون رو زیر رو میکردم. بعد از ماه دوم بالاخره یه همچین چیز عجیب و جالبی رو پیدا کردم. اگه عضوش بشین راهنماییتون میکنه تو منطقه شما، تو فیلدی که دارین فعالیت میکنین برای کارآفرینی، چه گرانتایی رو دولت میده، چه نمیدونم اکسلریتورای هست، چه بیزنس انجلای هستن. بسیار بسیار مفید، خصوصا که اینو هی آپدیت میکنه و به شما در واقع یاداوری هم میکنه. بریم یه لول جلوتر. نکته اول اینه که ما فقط انترپرنورشیپ یا سوشال انترپرنورشیپ نداریم، ما حتی کارآفرینی دینی داریم تو دنیا. خودش خیلی جالبه. من همیشه تئوریکلی به خودم فکر میکردم که خب یه همچین مفهومی باید وجود داشته باشه، چون اساساً کارآفرینی تو فارسی به اشتباه ما انترپرنورشیپ رو ترجمه کردیم کار آفرینی. دیگه ذهن‌ها رفته سراغ مثلا بیزینس یا شغل آفرینی یا اشتغال زایی. این اشتباه مصطلح رو در همه جا آدم میشنوه، یعنی هر کسی که چند تا شغل ایجاد کرده بهش میگن این کار آفرینی کرده، که حالا با اون مشخصهایی که در تفاوت بین کارآفرین و بیزینس سنتی عرض کردم در یک مؤلفه کارآفرینی باید اون چیزا باشه. اسکیلیبیلیتی باید بالا باشه، جاه طلبی بالا باشه، ریسک بالا باشه، مبتنی بر آینده باشه، نوآوری و خلاقیت بالا باشه و امثاله. بخوام یه ذره سنتی نگاه کنم، شاید باید بگم پیغمبرا یه جورایی آنترپرنورای حوزه دینی بودن. اینا کسایی بودن که داستانهایی رو ساختن بر اساس اون تجربیات معنوی که داشتن یا حالا نداشتن، بخوام وارد عمق فلسفیش نشم، و اینها رو تونستن برای اون یک بیزینسی رو بسازن، یک سازماندهی رو بکنن، یک نظامی رو بسازن و نظام خودشون رو در واقع پیش ببرن. حالا پشت این نظام، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام فرهنگی و اجتماعی، اینا همه به دنبالش میاد. جالبه که حتی کارآفرینی در حوزه معنوی داریم. یه خورده بخوام با سنتی حرف بزنم، شاید تمام این کسانی که آمدن پایگزار فرق مختلف صوفیه یا مثلا مولانا یا دیگری و دیگری بودن، حالا در اون بافتار فرهنگی خودمون عرض میکنم، در فرهنگهای دیگه هم به همین شکل بودا همینطور، دیگرانی که معنویتها یا مثلا عرفانهایی رو یا تجربیات حتی مثلا از جنس هیپنوتیزمی رو میان به عنوان یه مکتب عرضه میکنن، اینا کانسپت‌های فکری همه انترپرنورشیپه. یعنی همه اون مؤلفه ها توش هست، یک ایدهیه، یک ریسک بالایی داره، به دنبال یک هدفیه، یه جاهای اگزیت میکنن، یه جاهای اگزیت نمیکنن، یه جای انگیزه تجاری، انگیزه اوله، یه جایی دکون دستگاه، یه جای انگیزه تجاری اون آخره، یا حتی ممکنه که صفر باشه، انگیزه های مثلا اجتماعی یا تاثیرگذاری و امثال این درش وجود داره. اینجا میخواستم اشاره کنم که حتی پولیتیکال انترپرنورشیپ، کسانی که احزابی رو راه اندازی میکنن، کسانی که مکاتب فکری سیاسی رو راه اندازی میکنن، مثل مارکس، مثل دیگرانی که میان انقلاب ها رو پایه‌گذاری میکنن، اینها هم موضوع علم کارآفرینی روشون مطالعه میشه، ویژگی‌های مشترکی دارن با کارآفرینا. حالا وقتی تخصصیش میکنیم تو پولیتیکال میریم یا تو یا سوشال میریم یا توی اون موارد دیگه میریم، بعضی از انگیزه هاشون متفاوت میشه. تو اون قسمت پرسونال دیولپمنت بعضی از مهارت ها اهمیتش بیشتر میشه، مثلا در مورد پولیتیکال اون مهارت های سیاسی، مهارت های پی آر، روابط عمومی، رسانه‌ای، اینا اهمیتش به مراتب بیشتر میشه در مقایسه با مثلا یک کارآفرین کسب و کار که شاید اینها رو در وهله دوم نیاز داشته باشه و بیشتر به رهبری اون گروه کوچک چند نفره خودش در واقع نیازمند باشه. اینجا اشاره کردم که شاید کارآفرینی ترجمه درستی نبوده، نمیدونم، الان دیگه شاید دیر باشه برای یک ترجمه جدید، اما از نظر محتوایی من بخوام اشاره کنم انترپرنورشیپ یه جورای تحول آفرینیه، یعنی علم مدیریت، علم مطالعه، اینه که ببینیم چگونه تحول خلق کنیم در یک حوزه، حالا این میتونه سیاسی باشه، متدولوژیاش رو پیدا بکنیم و ببینیم چجوری باید این رو جلو بریم. سوشال انترپرنورشیپ اگه بخوایم سنتی بهش نگاه کنیم یک غلط مصطلحه. همه میگن خب چریتی دیگه، یه مؤسسه خیریه است دیگه، این هم توی فارسی بوده، هم اینجاها چریتی وجود داره، مجوز براش صادر میکنن. یا مثلا ما توی ایران NGO ها رو میشناختیم، یه نان گاورنمنتال هن مثلا، چون ذهنیتمون این بوده که هر کاری قرار باشه توش سود نباشه دولت باید انجام بده، پس اگر یه کسی اومده یه کار نان گاورنمنتال میکنه، این مثلا داره فعالیت اجتماعی میکنه. یه خورده بخوام علمی تر حرف بزنم، NGO یه مقدار عام‌تر مفهومش، NPO که اینجا زیاد میشنویم در کانادا و اصلا یک مدلی از شرکت وقتی شما ثبت میکنید، شرکت های NPO هستن اینا نان پروفیت کمپانی ها هستن. بسیاری از گرانت های دولتی شما تو اون فاندیکا هم ثبت نام کنید یا سایت های دولتی رو که یکیشون رو بعداً نشون میدم مال خود کانادا هست، گاورنمنت فدرال، نشون برید دنبالش میبینید که میگه اگر ان پی او هستید که مثلا در صنعت توریسم کار میکنید، ما داریم الان مثلا یه گرانت مثلا 500 هزار دلاری میدیم یا مثلا داریم یک وام مثلا 2 میلیون دلاری میدیم، طرحتون رو بیارید. خیلی از کسایی که اینجا میان فستیوال راه میندازن، من اتفاقا چند وقت پیش به چند تا از دوستانم میگفتم که بریم یه ان پی او راه بندازیم، البته من در موسیقی دستی ندارم، ولی واقعا بریم بگردیم یه کسایی پیدا کنیم که اینها اشخاص شاخصی باشن در مونترال یا مثلا در کانادا که کم هم نیستن، و اینها بیان یه ان پی او رو راه اندازی بکنن، ما فستیوال موسیقی پرشین رو داشته باشیم، موسیقی ایرانی رو داشته باشیم. من خیلی وقتا نگاه میکنم توی این مونترال با این همه فستیوال نوازنده های ایرانی توی فستیوال موسیقی عرب مینوازن. حالا اون هم کالچریه و بخشی از فرهنگی ما با اون مرتبطه، ولی به هر حال استقلال موسیقی ما اصلا یک چیزیه برای خودش. و دولت میاد به اینها گرانت میده، این خودش جالبه. یعنی شما اگر ان پی او داشته باشید که فستیوالی رو بخواید لانچ بکنید در کانادا و در کبک، هم دولت کبک به طور مستقل و هم دولت در واقع استانهای دیگه و فدرال اینها گرانت هایی میدن بابت راه اندازی فستیوال، بابت غیر فستیوال هم به همین طور بابت ایونت ها و اینها، که حالا لیستشون رو تو همون فاندیکا میتونید پیدا بکنید. یه بخش خیلی کوچکی از این مؤسسات خیریه به مفهوم سنتی هست که یعنی یا دونیشن هایی جمع میکنن یا پول هایی جمع میکنن که برن مثلا یه سری فعالیت های خیریه طور انجام بدن. حالا این خیریه اگه بخوایم خیلی ادبیاتی حرف بزنیم موضوع مقدار کامپلکس میشه، که آقا بالاخره هر کاری میتونه خیر باشه و اینها، ولی اون مفهوم مصطلح خیریه از جنس اینه که دونیشن هایی بیشتر جمع میشه، بیشتر حالا جلوتر توضیح میدم تمایز ها رو، و بعد هم از اون طرف داره این دونیشن ها توزیع میشه بین یه عده نیازمند. حالا نیازمند لزوما به نون شبش واجب نیستا، ممکنه که بورس تحصیلی باشه، ممکنه نوبل پرایز باشه، ممکنه چیزای دیگه ای هم باشه، میتونه تو سطوح مختلف باشه، ولی از جنس جمع آوری دونیشنه. از یه جایی به بعد اومدن یه تمایزهای جدیتری رو ایجاد کردن، اومدن گفتن آقا یه سری سوشال ریسپانسیبلیتی ها هست که بیزنس ها باید رعایت کنن. اینجوری نیست که بیزنس بیاد فقط متریالی تولید کنه محیط زیست رو آلوده کنه، اینجوری نیست که بیاد مثلا یه منطقه ای رو آلوده بکنه و بعد مردم محلی اونجا فقیر و بدبختن، باید یه سری اثرهای اجتماعی فعالیت خودش رو هم ببینه. و این در واقع باعث به وجود اومدن یه کانسپتی شد به نام ایمپکت انترپرنورشیپ. حالا بعضی از این چیزایی که دارم میگم خیلی تعاریف اینجا سازمان مثلا استاندارد سازی وجود نداره، خیلی وقتا ایمپکت انترپرنورشیپ رو دارن تو علم و توی مقالات علمی با عنوان یک کانسپت به کار میبرن، توی حوزه عمومی و تجاری یک کانسپت به کار میبرن، تعاریفی که تو وبلاگ هست یک چیزی که عرض کردم نمیخوام خیلی آکادمیکش بکنم، یه پله از این میام بیرون. اینجا یه حوزه‌ای به وجود میاد، از این به بعد بیایم اسمشو بذاریم همون سوشیال انترپرنورشیپ، و این به دوم از زوایای مختلف نکته‌هایی برش باره. یه زاویه اینه که این خیلی پابلیک نیست، این پرایویته، همون NGO هست که داریم راجبش صحبت میکنیم. ممکنه یه وقتایی یه بنگاه دولتی هم یه سهمی یا یه دستی در هیئت امنای اونجا داشته باشه یا مثلا یه تأثیری در اون داشته باشه، اما هدف اصلی بوده که بیارنش رو بخش پرایویت، اما پرایویتی که در واقع نان پرافیت. این نمودار یه خود قشنگتر توصیفش میکنه، میگه آقا اگر ما تردیشنال چریتی ها رو در این وره در واقع تیف به نگاه کنیم، اون طرف هم تردیشنال بیزنس هامون رو بیایم ببینیم، این وره اینا پیور پرافیت براشون مهمه. یعنی طرف میگه آقا من دارم دخانیات تولید میکنم، مگه میتونم پول از اسلحه سازی در بیارم ببرم مثلا موشک بسازم بزنم آدم ها رو نفله بکنم، این دیگه پرافیت برام مهمه، اون بقیه چیزا برام اهمیتی نداره. حالا با هر کسی با دستگاه اخلاقی یا با دستگاه در واقع ارزشی خودش، که حالا در ادامه اشاره هم بهش خواهم کرد، اینجا اصلا مهم نیست. ما در نظام سرمایه‌داری محض اگه بخوایم به این موضوع خود نقدهایی که شاید چپگراها در دنیا میکنن به نظام سرمایه‌داری، میتونیم اینها رو ببینیم که آقا این نقدها وارده، یعنی طرف یک ماده‌ای تولید کرده که اون ماده کاملا مضره، هم مطالعات نشون داده، هم سرطانزا، هم هزاران بدی داره، اما بیزینسش بر اساس اونه، کر نمیکنه بقیه چیزا. یه وقتایی هم برای تطهیر خودش مثل پولشویی که میکنن، برای اون خودشویی از اون زنگار زشتی اجتماعی اون کار تجاری که داره انجام میده، میاد حالا یه دونیشنایی هم انجام میده، اینجا سوء استفاده میکنه یا استفاده ابزاری میکنه از سوشال انترپرنورشیپ برای اینکه بیاد زشتی مثلا فروش سیگار رو یا فروش بمب و موشک رو یا مثلا اینجور چیزا رو بشوره. میاد میگه مثلا من کارخونم دونیت کرد، مثلا این سری فقیر رو هم نجات داد، یا مثلا یه سری آدمی که سرطان ریه گرفته بودن رو مثلا نجات داد. حالا خودش چیکار از خودش، مثلا تولید کننده اون سیگار هست. اینا همه توی دنیا هست بر. اما ما این کانسپت سوشال انترپرنورشیپ رو با من یه تیفی در میانه این دوتا میبینیم. این نکته مهمی است که امشب میخوام خیلی روش اشاره کنم. از نظر ساختاری این پایین نمودار میگه نان پرافیت ها نیمه سمت چپ و فور پرافیت ها نیمه سمت راستن. اما کانسپت سوشال انترپرنورشیپ میتواند در بستر کمپانی های فور پرافیت هم رخ بده، که اینجا بی کورپ رو شما میبینید یه نمونه ای از این رو، که حتی یه سرتیفیکیتی هم یه جا دیدم تو بانک بی بی سی اگه اشتباه نکنم حالا جلوتر گذاشتم، که مثلا یه حالت سرتیفیکیت هم میدن به یه همچین کمپانی هایی. یک طرف هم نان پرافیت رو میدیم، اون نان فور پرافیت شکل حقوقیشه، اما اینکه آیا ماهیتش چقدر چریتیه، چقدر سوشیال یا اصلا ابزاریه برای اون در واقع چهره‌شویی که عرض کردم، اینا دیگه میشه اون استفاده هایی که ما داریم انجام میدیم از این مفهوم. اگه باز بخوایم تو نمودارهای مختلف میشه این کانسپت سوشال انترپرنورشیپ رو با چریتی یا فور پرافیت کمپانی ها هی جدا کرد، که اینها اصلا انگیزه مثلا پرافیت ندارن، چریتی ها ادعاشون اینه ما فقط مثلا دونیت رو جمع میکنیم، حالا یا مثلا یه موقوفاتی هم به قول ما فارسی ها داریم، مثلا یه چیزهایی هم وقف شده، مثلا نوبل که آمد ثروت خودش رو به عنوان جایزه مثلا نوبل وقف کرد و این داره خیر میشه، کارهای مثلا مختلف انجام میشه، یه وقتایی هم اونو میذارن توی صندوقی سبدی سهامی ملکی جای اونو اجاره میدن، از منافع اون کار خیر انجام میدن. تا بیایم این طرف که صرفاً فور پرافیت کمپانی هست، در سوشیال انترپرایز به دنبال این هستن که ضمن اینکه یه جاهایی دارن پرافیت به دست میارن اون رو رینوست بکنن و شیر متعلق نباشه لزوماً به سهامداران. باز عرض کردم اون طیفی که در قبل نشون دادم بستگی داره، اگه شکلش نان فور پرافیت باشه شیر و سهام وجود نداره تو اون کمپانی، اما ممکنه حتی کمپانی فور پرافیت باشه سهام هم داشته باشه، همون مفاهیم انترپرنورشیپ سنتی یا کسب و کاری برش بار باشه، سهامش هم بفروشه، اما جوری کسب و کار رو طراحی کرده که جلوتر اشاره میکنیم که این در واقع اون منافع رو بیاره توی بازی. حالا مدل این وسط خیلی زیاده، من می‌خواستم یه ذره نقد کنم، بگم بعضی از این مدل‌ها تعاریف غلطی ارائه میدن از مفاهیم اخلاق و ارتباط بین اخلاق و سوشال انترپرنورشیپ، که اینا بیشتر نگرش‌های چپ، خیلی چپگرایانه هستن نسبت به مفاهیم اجتماع یا عدالت یا اینجور چیزها، و یه دوگانه‌ای بین مثلا سرمایه‌داری و کامرشیال انترپرنور با مثلا اتیکال مثلا مفاهیم اخلاقی یا مثلا مفاهیم اجتماعی چیز می‌کنم. من اینجا می‌خواستم یه ذره نقد کنم در همین حد کفایت. یه نمودار جالب دیگه ای داریم، میگه آقا اسمال بیزنس ها در هر سطحی که باشن بالاخره دارن یک اثر اکونومیک میذارن، یه اثر در واقع اقتصادی میذارن رو جامعه، و از اون طرف یه اثر بلند مدت سوشال هم دارن میذارن. بالاخره یه اسمال بیزنس شده 5 نفرم ببره سر کار، صرف این که 5 نفر رو ببره سر کار، اصلا اسمال بیزنس شم فرض کنید کارآفرینانه به اون مفهوم نوآورانه نباشه و صرفاً داره مثلا یه مغازه‌ای رو زده داره، صرف این داره یه اثر اجتماعی رو میذاره. این مفهوم اشتغال زایی بالاخره خودش اهمیت داره تو جامعه برای جلوگیری از فقر، بیکاری و چیزایی دیگه. اما هرچی ما حرکت کنیم به سمت سوشال انترپرنورشیپ، درسته که هنوز اثر اقتصادی در این سوشال انترپرنورشیپ کمه، اما لانگ ترم سوشال امپکتش در واقع زیاده. حالا از اون طرف کمپانی‌های بزرگ اقتصادی که مبتنی بر کارآفرینی هستن، اسکیلیبیلیتی بالا دارن، اینا اثر اقتصادیشون بالاه ولی اثر اجتماعیشون ممکنه پایین باشه. من به شخصه کمپانی‌های مثل مایکروسافت، گوگل، استارلینک، اپل، اینها رو در دسته های گروث انترپرنورشیپ نمی‌بینم. واقعیت اینه اثری که مثلا گوگل برای آگاه سازی و دیسپچ کردن اطلاعات و کتاب و محتوا در بشر از دورافتاده ترین روستاهای مثلا هند یا آفریقا تا کانادا و امریکا گرفته تا پیشرفته ترین جاهای دنیا، فقط اثری که این در دیسپچ این و ارتقای جهان داشته معادل تمام اون گاورنمنت 200 کشور دیگه بوده. ولی لذا من این دست کمپانی ها رو بر خلاف بعضی از کسانی که حالا تو این دسته طبقه بندیشون نمی کنم، اینا رو جز ترانسفورمیشنال انترپرنورشیپ میدونم که اینا علاوه بر این که خودشون گین های زیاد اقتصادی کردن، گین های بزرگ سوشیال هم داشتن. برمیگردونمتون به اون مطالعات اولیه که بعضی از کارآفرین های بزرگ رو وقتی مطالعه کردن دیدن که اینا انگیزه های اصلی و اولیهشون تأثیرگذاری بر جهان بوده و نه پول. بعد به دنبالش اون پول هم اومده. آقای جف بزوز اول با آمازون بوک شروع، یعنی آمازونی که بوک رو داره پابلش میکنه در واقع دیسپچ میکنه در واقع شروع کرد و اثر اجتماعی بسیار بزرگی رو گذاشت، بعد تونست اون رو توسعه بده و جلو. و جالبه که نگرش مردم، حالا این مطالعه که این سازمان‌های جهانی انجام دادن حالا در اتحادیه اروپا، جالبه که نسل‌های جدیدتر که دارن میان اینا نگاه‌های اجتماعی پررنگ‌تری دارن. یعنی رفتن مطالعه کردن مثلا روی نسل‌های جدیدتر، دیدن که اینا به دنبال این هستن که هم دنبال فضاهای کارآفرینی اجتماعی حرکت کنن، هم اون جنبه‌های اثربخشی اجتماعی رو تو کارشون لحاظ بکنن. بعضیشون هم زودتر وارد اون فضای استارتاپ‌های این حوزه شده. یا از یه زاویه دیگه نگاه کنیم، ما میتونیم خیلی وقت‌ها به دنبال کامپتیتیو ادوانتج‌های بنگاه خودمون باشیم، صرفاً بیزینسی و پولی، در این حالی که یه نیم نگاهی تو اون دستگاه ارزشی کمپانیمون داشته باشیم که خب این فعالیت یا بیزنس مدلی که من طراحی میکنم سوشال امپکتش چیه، رو اجتماع اثرش چجوریه، یا انوایرونمنتال امپکتش چیه، رو محیط زیست اثرش چیه. به این دایره ها میتونیم چند تا چیز دیگه هم اضافه بکنیم، لزوما محدود به اینا نمیشن. من همه یه تلاشم تو این پرزنتیشن اینه که یه باور سنتی که از اون نگرش چریتی محور در ما ایرانی ها و شاید در جاهای دیگه دنیا میاد، و اون اینه که وقتی صحبت از سوشال انترپرنورشیپ میشه، یا ما باید ذهنمون بره سراغ دونیشن، یا بره سراغ چریتی، یا بره سراغ این که ما پس میریم مثلا فی سبیل الله یه سری آموزش های مثلا رایگان میدیم، یا مثلا یه سری خدمات اجتماعی میدیم که پول بابتشون نمیگیریم، یا پول میگیریم ولی مثلا خدمات NPO ما کارکردش اینه که مثلا یه تایمیمون رو وقف بکنیم برای دیگران. میخوام اصلا این باورهای سنتی رو بشکنم، میخوام بگم ما میتوانیم بیزینس مدل هایی را طراحی کنیم یا بیزینس مدل کمپانی فعلیمون رو جوری مادیفای کنیم که اثرهای اجتماعی و اثرهای انوایرونمنت تو دلش جوری دیده بشه که ضمن این که ما پول رو به دست میاریم اثرهای مفید اجتماعی بذاریم. حالا مثال گوگل، مثال استارلینک و اینا نمونه هایی از این موضوع بود. در بهار عربی اگر خاطرتون باشه و مطالعه کرده باشین، اثری که شبکه های اجتماعی گذاشتن در فروپاشی دولت های اون منطقه بسیار زیاد بود. اینو بعدها هم در مناظره هایی که در انتخابات ایالات متحده بود بعد از دولت اوباما بارها راجبش بحث شد در مناظره ها، و هم در چیزهایی که پابلیش شد راجب تک تک کشورهایی مثل مصر، مثل تونس و جاهای دیگه، که اثر شبکه های اجتماعی در فروپاشی سیاسی یا انقلاب یا تغییر داخل اون کشورها از نظر اجتماعی اینا چجوری بوده. در حالی که شاید اون کسانی که نشسته بودن در کمپانی مثلا فیسبوک هیچ وقت فکرشو نمی‌کردن که در یک کشور دیگری در اون سر دنیا علاوه بر اینکه پول به دست میارن آثار در واقع اجتماعی یا سیاسی یا فرهنگی یا چیزهای دیگه بذارن. مثل همه اون حالت‌های دیگه انترپرنورشیپ، برای حوزه سوشال انترپرنورشیپ هم مکاتب مختلفی وجود دارن که آقا چه پروسس‌هایی وجود داره تا یک به اصطلاح کمپانی یا یک انتیتی در واقع با اثر اجتماعی بیرون بیاد. یه نمونهش رو حالا من اینجا آوردم که اول روی مطالعه میکنن نیازهای اجتماع چیه، نمیدونم دارایی های ما توی اون اجتماع چیه، استبیلیتی میارن، بعد میان شروع میکنن ایده پردازی میکنن و بعد مدل هایی رو کنار هم میچینن که بتونن جنبه های مختلف اون در واقع بیزنس مدل رو به عملیات تبدیل بکنن، اون ایده های اجتماعی خودشون رو بیرون بیارن و بعد در یک اپورتونتی های ضربش میکنن و از تو دلش یک کمپانی و یک بیزنس مدل رو خلق میکنن. همون جور که ما کنواس داریم در انترپرنورشیپ، نمونه های مختلفی از کنواس هم داریم برای یک کسب و کاری که نگاه سوشال بیزنس داره برای خودش. باز مؤکدن تأکید میکنم شما وقتی وارد بازار سوشال انترپرنورشیپ میشین، نگرش خیلی از اون کسانی که این کنواس ها رو طراحی کردن اینه که شما دارید چریتی طور پیش میرید. من پیشنهادم و تأکیدم بر اینه که شما یک نگرش کامباین رو همواره در نظر داشته باشین، یعنی شما دارین یک بیزنسی رو طراحی میکنید که ممکنه حتی شیر و و سهام هم داشته باشه، شکل حقوقیش نان پروفیت نباشه، ممکنه هست باشه نان پروفیت، و شما دارید جلو می. با همین اوصاف در سوشال انترپرنورشیپ امروزه همونطور که تو این کنواس دارین میبینین، کاست استراکچر در کنار رونیو استراکچر وجود داره. یعنی اینجوری نیستش که بگی خب من که یه نان پروفیتم و من کار کردم اینه که از دونیشن پول جمع میکنم، یه سری گرانت دولتی میگیرم، حالا یه جاهایی هم مثلا یه بلیتایی رو میبرم گرانتر میفروشم، یه کالای $2 رو $10 میفروشم، به خلق الله میگم که این چریتی اونام دلشون بسوزه بیان از من یه چیزی رو بخرن. در دنیای پر از رقابت امروز این اینا دیگه جواب نمیده. مدل باید کاملا از نظر کارآفرینانه دارای عناصری باشه که توی کنواس معمولی هم هست، یعنی بخش بندی بازار، مشتریان کیان، چنل‌های توزیع به چه صورتیه، ولیو پروپوزیشنی که ما خلق می‌کنیم چه جوریه. تفاوتش تو چیه؟ تو ولیو پروپوزیشن کارآفرینی کسب و کار فقط داریم به این نگاه می‌کنیم من چه ارزشی برای مشتریم خلق می‌کنم، و نگاه مشتری اینه که این پولی رو که داره می‌پردازه بابت چی می‌پردازه، من یه چیزی بهش بفروشم خیلی براش به صرفه باشه. اما در اینجا علاوه بر اون customer value proposition داریم به social impact های اون موضوع، environmental impact های اون موضوع، political impact های اون موضوع و هر چیز دیگه که تو اون حالا باور ارزشی ما از قبل وجود داشته باشه داریم نگاه میکنیم و اونا رو لحاظ میکنیم. طبیعتاً از تو دل این کنواس یه دونه مدل زینفعان بیرون میاد و مدل زینفعان ما در سوشیال انترپرنورشیپ یه مقدار وسیع‌تر و کامل‌تره، چون داریم زینفعان دیگه رو هم دخیل میکنیم. اگه داریم یه کارخونه ای رو میزنیم در یک منطقه جغرافیایی که روی مثلا ایندیجنوسای اون منطقه تاثیر میذاره، داریم اینو درش میبینیم که حالا ایندیجنوسا چجوری بیان مشارکت بکنن. یکی از بهترین صنایعی که این حوزه ها رو توش خیلی خوب لحاظ کردن صنعت توریسمه. یعنی شما وقتی میرید به سمت مثلا اقامتگاه های بومگردی در صنعت توریسم، اینو کامل میبینید نقش اون جامعه محلی در بارور کردن در واقع صنعت توریسم تو اون محله. دیگه نگاه اون نگاه رادیکالی راستگرای کاملا کاپیتالیستی نیستش که آقا من پول دارم میرم یه هتل میزنم وسط یک روستای مثلا فرض کنید که همه درآمدشون از این بوده که کلبه هاشون یا خونه هاشون. او وقتی وارد اون روستا میشه نگاهش دیگه اینه که برند دیگری غیر از هیلتون، غیر از رایتون خلق میکنه، میشه اقامتگاه بومگردی مثلا کنیا، اقامتگاه بومگردی که در بعضی از روستاها هست و اینا به صورت چین حتی اتفاق میافتن و خب اینا میتونه خیلی وسیع باشه و پیش بره. حالا در این رابطه مؤلفه هایی که شاید شخصیت سوشال انترپرنور داره، علاوه بر اون مؤلفه هایی که در راجب انترپرنورشیپ صحبت کردم، یه بخشیشون یه چیزای اضافه تر هم داره. میتونه مثلا این باشه که من دارم تلاش میکنم که بیام یه پروفیت هایی رو به دست بیارم از کالا یا سرویسم فراتر از اون گرنت ها و دونیشن ها برای بنگاهم که بتونم این رو توسعه بدم. این نگاهی کمی فرق میکنه. برای اینی که بتونه توسعه پایدار ایجاد کنه، ما همه تلاشمون در سوشال انترپرنورشیپ پایدار کردن مدل بیزینس هست، نه اینکه اگر اون آدم اصلی یا اون مسیر اصلی از دست رفت دیگه در واقع اون خیریه از بین بره و این نتونه جلو بره. یا نگاه های لانگ ترم داشتن در واقع به اون تغییرات و اثرهای اجتماعی. یعنی چی؟ یعنی که در اون مدل سنتی این بود که ماهی میداد، اینجا به دنبال اینه که ماهیگیری رو یاد بده. الان چه بسیار ونچر کپیتال هایی هستن که این ونچر کپیتال ها کارشون اینه رو کسب و کارهای حوزه انوایرونمنت کار میکنن علاوه بر گرانت های دولتی، و این خودش نشون دهنده اینه که دنیا به این جنبندی رسیده که هر حوزه‌ای رو میخوام توسعه بدم باید کارآفرینا رو ببرم توی اون حوزه و شروع کنم توسعه دادن. مسیر برون رفت از بحران در واقع انوایرونمنت در دنیا از دولت ها نمیگذره، حتما پالیسی ها نقش دارن، اما مسیر عملیاتیش از سوشال انترپرنورشیپ در حوزه انوایرونمنت میگذره. شبیه همین مبارزه با فقر، شبیه همین پیشرفت های فرهنگی و اجتماعی، شبیه همین صلح، یعنی اینکه مراکز کارآفرینی برای توسعه صلح را بیافتن، مراکز کارآفرینی که از استارتاپ های صلح محور را بیافتن، مراکز کارآفرینی که برای تولید احزاب را بیافتن، حالا احزابی که میتونن چند ملیتی باشن تو این جهان گلوبالایز شده، حالا من یه قدم میخوام جلوتر برم، برای فرق معنوی و برای فرق دینی هست که باید راه بیفتن. اینا همه کانسپت هاییست که ما در جهان جدید، در آینده جدید با اینها به طور متعدد مواجه خواهیم بود. من حتی یه قدم فراتر میذارم، اگه شما مقالاتی در زمینه گاورننس تو مطالعه بکنید یا حکمرانی دو که از سطح کورپوریت شروع میشه در سطح گاورننس داره گاورنمنت در واقع داره پیش میره. و حالا جلوتر یه نمونهش رو حالا بهش اشاره مختصری میکنم، کند روندها وقتی وارد گاورنمنت میشیم ولی اثر بخشه و خیلی هم اهمیت داره. همین مسئله اینه که شما اینو میبینید که حکومت ها دارن به سمت توزیع شدگی حرکت میکنن، نه فقط با کانسپت های سنتی دموکراسی، دموکراتیزه کردن قدرت رو، مثلا بیایم از طریق صندوق رگ مستقیم و غیر مستقیم تغییر بدیم، نه از طریق راه اندازی ونچر کپیتال هایی که روی استارتاپ هایی با ایده های مدیریت مشارکتی دولت، یعنی دولت دیگه توسط یک نفر مدیریت نشود، دولت از طریق یک مکانیزم هایی توسط همگان مدیریت شود. ما نمی توانستیم رأی مستقیم بدهیم برای هر چیزی چون محدودیت های فناوری داشتیم. امروزه که با از طریق سوشال نتورک و فناوری های متعدد امکان این که همگان همه چیز را بگویند و فهم شود و خلاصه سازی شود و تصمیم گیری شود از طریق AI و غیره و غیره داره به وجود میاد. این مفاهیمی که حالا شاید من مثلا 15 سال پیش مقالاتش رو میدیدم توی استنفورد یا هاروارد یا جاهایی که داشتن روی این بحثا کار میکردن، الان دیگه داریم عملیاتیشو میبینیم. همین فاندر اینستیتیوت که من خدمت شما یه تصویری ازش نشون دادم، یک لاین دیگری رو راه انداخته، شتاب دهی ونچر کپیتال ها. یعنی یه کسی میخواد ونچر کپیتال را بندازه و صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر حالا یا جسوران راه بندازه، حالا اونا هم خودشون فقط اینجوری نیست که پولی توش باشه را بیافته، نوعی از استارتاپ استودیوها امروزه با عنوان ونچر کپیتال دارن نگاه میشه بهشون. اونها اومدن شتاب دهنده های ونچر کپیتال را انداختن. بعد توی بعضی از نشستاشون شما حضور پیدا کنین خیلی جالبه، طرف اومده مثلا از اندونزی یا از مصر، چیزی که داره راه میندازه صندوق جسورانه حمایت از استارتاپ های مثلا حوزه صلح یا حوزه در واقع اینتگریتی فرهنگیه، یعنی از استارتاپ هایی داره حمایت میکنه که اینها موضوع فعالیتشون اینه که چند فرهنگی رو توسعه بدن. حواستون باشه که در همه اون استارتاپ ها بیزینس مدل وجود داره و گین پولی وجود داره. یعنی طرف مثلا میگم یه سوشال نتورکی رو داره توسعه میده، ضمن اینکه پول داره در میاره، داره اون چند فرهنگی و قدرت بخشی به هماهنگی اقوام یا صلح یا امثال این رو توسعه میده. من عبور کنم که حالا خواستم اصل ایده رو در واقع روی این موضوع اشاره کرده باشم. حالا بقیه‌اش هم همینطور دیگه، اینوست میکنن روی اینکه سوشیال یا انوایرونمنت گول ها و انواع چیزای دیگه داشته باشن و یا اپریت میکنن در یک اوپن بیزینس مارکت پلیس هایی که در واقع بتونن اهداف اجتماعی رو پیش ببرن. بعضیا میان مثلا میگن آقا این سوشال انترپرنور ها چه جوری ممکنه پول در بیارن، مدل های رونیو اینا چه جوری میتونه باشه. مثلا میتونه دونیت باشه بخشی از مدلشون، حالا اشاره کردم. میتونه مثلا اورننس برند باشه، یعنی بیان یه جاهایی بگن آقا مثلا من یه سرتیفای میکنم یک چیزی رو، یه کالایی رو، این کالای وقتی سرتیفای شد یعنی من رفتم قبلا نگاه کردم مزرعه او ارگانیکه. حالا یه پله بیاین اینورتر، الان سرتیفای های هست همینجا توی کانادا هم زیاد رو محصولات میبینید که میگه آقا درسته که این گرونتره ولی من سرتیفیکیت فلان اینستیتیوت رو دارم که این رفته نگاه کرده اون کارگری که توی این مزرعه کار میکرده یا توی این کارخونه کار میکرده کارگری نیست که حقوقش ضایع شده باشه و ازش بهره کشی شده باشه. تو داری کالایی میخری که داری به رفع فقر و عدالت اجتماعی کمک میکنی. این حالا یک مدلی میتونه از درآمد باشه. یا مثلا سوشیال ریسپانسیبل بیزنس، مدل هایی که حالا میان هی مطرح میکنن. من به شخص همونطور که عرض کردم ناقد این سبک نگاه ها هستم. این سبک نگاه ها سوشال انترپرنورشیپ رو صرفا یک کار کاملا نان پروفیت میبینن که مجبوره برای خودش یه درآمدهایی از اون گوشه کنارا مثلا همین سرتیفای کردن یا مثلا دونیت کردن امثال این در بیارن. آن چیزی که من عرض کردم، حالا نمیدونم چقدر گویا بوده باشه، به دنبال این بود که باید یک بیزنس مدل مشخصی داشته باشه که اصلا پروفیت توش وجود داشته، دقیقا همونطوری که توی انترپرنورشیپ داریم نگاه میکنیم. حالا اگه سرچ بکنید توی اینترنت راجبه چه کانادا و چه غیر از کانادا، شما نمونه های مختلفی هم از آدم هایی که اینا سوشال انترپرنور های معروفن با عنوان تاپ 10 تو دنیا ازشون یاد میشه، یا نمیدونم ونچر کپیتال هایی که بزرگترین یا تاثیرگذار هستن توی کانادا یا توی کل دنیا، یا مثلا کمپانی هایی که اومدن کار کردن. اگه بیشتر دقت بکنید سمت و سوی اینجور سایت ها و اینجور انتخاب ها یا انوایرونمنتالیه یا مستقیما روی سوشال داره نگاه میکنه، که حالا حتی مثلا جاهایی هست که شما میتونید دایرکتوری از اینها ببینید، میاد لیست میکنه اینها رو، بیزنس مدل اینها رو میتونید بررسی بکنید، تو چه ایالتایی هستن، دارن چی کار میکنن، محصولشون رو ببینید و این میتونه ایده بده اگه علاقه داشتید جلو برید. توی بانک BDC من یه تعریف جالبی دیدم، من خودم هنوز دنبال این نان پروفیت کمپانی ها در کانادا نرفتم که ثبت کنم، اینجا نالجم و تجربه‌ام در واقع محدوده، ولی این جالب بود، در BDC اومده گفته آقا یه چیزی وجود داره به نام بی کورپ، در واقع یه جور سرتیفیکیتی هست که شما میتونید اینو به دست بیارید. بعد مدعی شده که BDC خودش در واقع فرست بی کورپ سرتیفاید شده در کانادا و این خودش میتونه یه مفهوم جالبی باشه، چون تو اون نمودار قبلی که نشون دادم فور پروفیت کمپانی که سوشال انترپرنورشیپ در واقع تو اون حوزه داره کار میکنه میتونه از طریق مثلا بی کورپ شدن یا سرتیفاید شدن توسط اینها یه مقدار بره تو اون حوزه ها خودش رو معرفی بکنه و چه توی حوزه پابلیک ریلیشنشیپش و چه توی حوزه اون کارکرد اجتماعی خودش رو در واقع در جایگاه مناسبی توی بازار مربوطه قرار بده. که حالا اینم خودش نکته هستش که میتونیم بهش بپردازیم. یا حالا مثلا نمونه های دیگه باز شما سرچ بکنید میاد کمپانی های مختلفی رو میزنه. خیلی از این کمپانی هایی که دارن رو فناوری های زیست محیطی کار میکنن رو جزو کمپانی های در واقع سوشال انترپرنورشیپ به حساب میارن و اینها رو همه رو جزء اینایی میدونن که درسته داره پول به دست میاره، درسته داره سود میکنه و اصلا سهامش هم کاملا پروفیتبله، اما این داره خدمتی در حال همه ما میکنه که این گرمایش زمین و این مشکلات آب و هوایی و اقلیمی و اینها رو داره کمک میکنه برطرف بشه. و خب حالا نمونه هاش زیادن، توی بازیافت زباله هست، توی دیجیتالیز کردن هست، تو خود AI هست و اینها. اگر توی حوزه گاورنمنت هم سرچ بزنید این صفحه رو که الان من دارم خدمت شما نشون میدم، اینجا مثلا یه مقدار کمک میکنه به تعریف اینکه سوشال انترپرایز ها کجا هستن، خیلی قشنگ فرایند این که اصلا از کجا شروع بکنیم تو کانادا، از نظر ثبت به کجا برسیم، چجوری سرتیفای بشیم، مراحلشون چجوری هستن و تک تک اینها رو کمک میکنه، که حالا میتونه یه رفرنس خوبی باشه اگه کسی علاقه داشت که کمپانی رو که ثبت میکنه چه پروفیتبل و چه نان پروفیتبل ببره تو این حوزه. تو همین تعریف هم شما میبینید که یه سر طیف رو چریتی ها لحاظ کرده، یه سر طیف رو کاملا کامرشیال ها، اما در میانه این طیف داره هی تعاریفی رو میاره که یعنی شما میتونید ضمن این که سوشال ریسپانسیبلیتی دارید نسبت به اون جامعه اطرافتون فعالیت های در واقع تجاری اقتصادی خودتون رو هم انجام بدید. یک سایتی ادعا کرده بود که اصلا کانادا داره به هاب سوشال انترپرایز ها تبدیل میشه توی دنیا. خودش میتونه یک فرصت جالبی باشه برای کسایی که علاقه دارن با توجه به رسالتی که خود کانادا داره در دنیا، با توجه به چند فرهنگی که اینجا داریم میبینیم، شرایط خوب اقتصادی که به نسبت حال بقیه دنیا از نظر شاخص های جم وجود داره، اون گلوبال در واقع مونیتور انترپرنورشیپ که قبلش معرفی کردم در مقایسه البته دارم عرض میکنم وجود داره، خب طبیعتاً خیلی فرصت خوبی است که کسی به سوشال انترپرنورشیپ در واقع اینجا فکر بکنه. این گزارش هم گزارش قشنگی بود که من دیدم، دیتاهای بسیار متعددی توش داشت، متاسفانه تو این گزارششون نیومده بودن در واقع آمارها رو نموداری بکنن، من احساس کردم خسته میکنه جمع رو، ولی پیشنهاد میدم اگه علاقه داشتید در رابطه با کانادا، هم استارتاپ کانادا خودش یک نهاد خیلی جالبی هست، پادکست‌های خوبی داره، ریسورس‌های خیلی خوبی داره، پیشنهاد میکنم برید سراغش. و همین ریپورت جالبی بود راجع به اینکه از نظر سوشال انترپرنورشیپ تفکیک جمعیتی چه جوریه، کدوم استان‌ها چقدر ثبت دارن، ترندها چه جوریه و این جور چیزا. حالا کسی علاقه داشت مراجعه کردن بهش خالی از لطف نیست. حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که ما چجوری بفهمیم که روی چه ایده اجتماعی کار بکنیم. من چند تا تاپیک رو اشاره کردم، حوزه های مثلا اجتماعی بود، حوزه های عرضم به حضورتون چند فرنگی بود، تو حوزه معنوی سیاسی اینا چیزایی رو گفتم، تو حوزه انوایرونمنت خیلی ها به ذهنشون میرسه، تو حوزه صلح اشاره هایی کردم که اینا میتونه به طور مستقل خودش باعث ایده پردازی و برین استورم بشه. یعنی یه نفر بیاد بگه آقا من تصمیم دارم یه استارتاپی را بندازم، به ماهیت بیزینس استارتاپ ارتقای صلح در دنیا باشه ماهیتش، بعد حالا شروع کنه برین استورم کردن با اون کوفاندراش، بگه خب یه ایده اول اینه که سوشال نتورک مثلا را بندازم، ایده دوم اینه که ایونت را بندازم، ایده سوم اینه مثل تد برم مثلا سمینار برگزار کنم، ایده چهارم اینه برم دونیشن جمع کنم، همینجوری ایده پردازی بکنه تا از توش یه بیزنس مدلی رو بسازه و جلو بره. و حالا مدل های دیگه، یکی دو تا ایده دیگه هم میخوام اینجا بدم که چیا میتونه کمک کنه به اون ایده پردازی از نظر ترندی. یکیش حوزه آینده پژوهیه، اینو از در واقع پاورپوینت های یکی از اساتید ارجمند آقای دکتر خزائی فکر میکنم آوردم، که در واقع مدل الماسی هستش که ایشون تدریس میکردن تو کلاس هاشون، من توفیق داشتم خدمتشون باشم، بسیار مدل ارزشمندی بود برای من در درک روش شناسی آینده پژوهی. این که ما وقتی متدهای مختلفی هستن ما ببینیم آینده قراره چطور بشه و این در یک چهارسر طیف قرار داره، به نظر من این بسیار ارزشمنده، حتی تو انترپرنورشیپ، تو فهم سیاسی، فهم استاک مارکت و چیزهای دیگه. روش‌هایی هستن خلاقیت محورن که اینا به صورت وحشی اکستریمشون اینه که به طور وحشی اینا میگن آقا ما اصلا کار نداریم که الان دنیا چجوریه و قرار بوده که قبلا چجوری باشه، چون اون برای طیفش اینه که داده های قدیم ما بریم بررسی بکنیم، یه سری شاخص داریم ما بریم دیتاهای قدیم در پایین این نمودار، یه سری شاخص داریم بریم دیتاهای قبلی رو بررسی کنیم، ترند هاش رو ببینیم، خب یه رگرسیون بگیریم ببینیم در آینده بر سناریو نویسی کنیم، ببینیم سناریو نویسی قراره که ما رو به کجاها برسونه. حالا خود همین سناریو رایتینگ و اینا رو باز بالاترها قرار داده ها، اینا یه طیفن این وسط، بستگی داره اون سناریو نویسی بر اساس داده های گذشته باشه یا بر اساس داده های جدید. بریم بنچمارک کنیم این پایین ترها، ببینیم دیگران چی کار کردن، یه ترند هایی پیدا کنیم، بریم پتنت آنالایسیس یا گپ آنالایسیس کنیم و همینجور متد های مختلفی که داره برای آینده حرف میزنه. یا نه اکستریم اونور متد های مثل تریز رو استفاده کنیم، یعنی طرف میاد میگه آقا من میخوام فرض کنم جهانی هست که گلوبال وارمینگ توش تمام شده و این گلوبال وارمینگی که توش تمام شده تصویر موفقیتش اینه، حالا یه قدم قبلترش چیه، یه قدم قبلتر چه شکلیه، خب جهانیه که توش انرژی پاک وجود داره، یه قدم قبلتر چجوری، همینجوری میاد میرسه تا امروز. بعد برای اینکه بتونه این گپ رو تا اون روز پر کنه لزوماً نمیره سراغ داده های گذشته، چون ممکنه داده های گذشته داده های بدبینانه ای باشن، انوایرمنت همواره در حال سقوط باشه، این نتونه خودش رو به جامعهش رشد بده، میره از خلاقیت استفاده میکنه. یک در واقع ما توی کارآفرینی بهش میگیم فرصت ها، بعضیشون خلقی ان بعضیشون کشفی ان. کشفی ها نمونه هایی هستن که طرف میره شبیهش رو پیدا میکنه، کامباین میکنه، کشفش میکنه. خلقی ها اینجوریه که طرف میاد اینجا میگه من میخوام برم تو ماه زندگی کنم، اساساً هیچ مشابهی وجود نداره، همه هم روز اول بهش میخندن، همه خندیدن به کسی که گراهام بل بود و تلفن رو کشف کرد و امروز شرکت بل در کانادا به افتخار ادامه در واقع کمپانی او، اینجوری که من شنیدم، یا کمپانی های دیگه، برادران رایت یا دیگران یا دیگران یا دیگران، اینها اصلا مدل های خلاقیتی و در واقع خلقی رو پیش رفتن. اون طرف این مدل هم این هستش که مدل کاملا خبره محوره، یعنی بریم از مثل مدل های دلفی و اینا از خبرگان بپرسیم قراره چه تحولی رخ بده، یا بریم ترند های اجتماعی و رفتارها و رویکردهای مردمی رو نگاه کنیم ببینیم جامعه داره چجوری میره، یا تعاملی پیش بریم، یعنی از تک تک آدم ها یک فیدبک هایی بگیریم و بعد چیز بکنیم، که اینها یه طیف های مختلف از متدولوژی های آینده پژوهی اینجا میگه. یه چیز دیگه، یه ایده دیگه، یه نکته دیگه که کمک میکنه به ایده پردازی برای اینها، هرم های جمعیتی هن. بریم نگاه کنیم طبق برآوردهایی که سازمانهای مختلف میکنن در 2060 2050 قرار وضعیت جمعیت تو جهان چجوری باشه. آقایون خانوما در 2060 آمریکا جمعیت میان سال و پیرش اینقدر بزرگتره و جمعیت جوان یا در واقع در حال کارش باید نه تنها جور کوچکترها رو بکشه، جور بزرگترها رو هم بکشه، در حالی که در 1960 نمودارش، من الان دارم اینجا بالا سمت چپ حرف میزنم، نمیدونم این قلمم در واقع اینجا داره نشون داده میشه یا نه، این 1960 در حالی که در 1960 وضعیت هرم جمعیتی اینجوری بوده. این دقیقاً دلیل اینه که چرا در 1960 اون نسلی که زندگی میکرده در این بازه رفاه بالاتری داشته نسبت به این بازه، و ریشه یه سری از مشکلات امریکا رو باید توی این ترانزیشن ببینیم. عین همین رو در اروپا و در آلمان داریم میبینیم، عین همین رو در چاینا داریم میبینیم. 1960 رو شما مقایسه کنید با 2060 در روسیه داریم میبینیم. حالا من بقیه نمودارا رو نیوردم، اگه برید نگاه کنید هند و بخش های زیادی از آفریقا هرم معکوس دارن، یعنی در 1960 اونها جز معدود سرزمین هایی هستند که هنوز هرم هاشون شبیه 1960 چاینا، حالا نه به این شدت اکستریم اما بهتره. این داره یه اینسایت هایی رو میده که کارآفرینه چه اجتماعی و چه غیر اجتماعی باید چه بیزینس هایی رو لانچ کنه، چه بازارهای از نظر جغرافیایی براش مفیده، کجاها باید بره و اگه دنبال سوشال ایمپکت هست چه جوری باید جلو بره. یا مثلا وضعیت فقیر مید کلاس و ریچ در دنیا از 2000 تا مثلا 2030 پیشبینی ها چی بوده؟ البته این نمودار مال قبل از کوویده و اینا ممکنه تغییر کرده باشه. من اینجا هدفم بیشتر خود این نمودار نیست، هدفم بیشتر اینه که مراجعه به این نمودارها کمک میکنه که ما ببینیم تارگت مارکت ما کجای این بازار باید باشه، ایده ای که داریم میدیم کجای این میخواد بره ببینه و اثر اجتماعیمون کجای. خود همین نمودارا دارن میگن که آقا سوشال ریسپانسیبلیتی ها وقتی توسعه پیدا کردن تو دنیا، ان جی او ها، ان پی او ها توسعه پیدا کردن، دارن در کنار عوامل دیگه مثل دموکراسی، مثل اثر حکومت ها، مثل اقتصاد داره توزیع میشه به یه شکلی از دست حکومت ها به دست ثروتمندان. حالا اینجا میشه کلی بحث های چپ و راستی و مارکسیستی سوسیالیستی یا کاپیتالیستی کرده، ولی به هر حال خیلی دوست ندارن این نمودار رو ببینن. مهم این است که ترند جهان اینه که مید کلاس داره توسعه پیدا میکنه. از اون جالبتر اینه که در 2050 این یه نمودار به نظر من میلیون دلار میارزه برای کمپانی هایی که دارن استراتژیک نگاه میکنن و برای کارآفرینایی که دارن برای 2050 تارگت های بلند مدت برمیدارن، برای سوشال آنترپرنورها که دارن نگاه میکنن تو کدوم موضوع کدوم مناطق جغرافیایی چیکار باید کرد. در 2050 طبقه متوسط گلوبال میدل کلاس بزرگترین حجم رو در هند و چین خواهد داشت. این یعنی اگر کسی در امریکا داره کار میکنه حتما باید نگاهی به نظر من به بازار هند و چین داشته باشه، چون اونها بزرگترین خریداران در 2050 خواهند بود. یا مثلا میشه مراجعه کرد به بعضی سازمان‌های بین‌المللی مثل یونیسف، مثل یونسکو. اینا معمولاً یه گزارش‌هایی رو منتشر می‌کنن که بعضی از این چیزهایی رو که قبل‌تر گفتم تو اینجاها منعکس میشه، به ایده‌های خوبی رو میده برای مشکلات پاورتی، برای مشکلات کودکان، برای مشکلات فرهنگ‌ها، برای چیزهایی که اینجا وجود داره و میشه پرابلم‌ها رو برای سوشال آنترپرنورشیپ اونجا پیدا کرد. یه اشاره قبلا کردم به حوزه اخلاق، بد نیست اینم اینجا حالا یه نیم نگاهی بهش داشته باشیم. کسی علاقه داشت به بلینکیست یا اون رفرنس های دیگه که عرض میکنم میتونه برای مطالعهش مراجعه بکنه که ما وقتی راجع به اخلاق حرف میزنیم یک دسته اخلاقهای دینی داریم، یک دسته اخلاقهای سکولار داریم و معمولا در دنیای کارآفرینی مقصود و منظور اون بخشی از اخلاق هست که ریشه های سکولار داره و یه جورایی میشه گفت وجه اشتراک دینهای مختلف و غیر دینداران به حساب میاد. البته متاسفانه باید بگم این وجه اشتراک از یه جهت متاسفانه، از یه جهت خوشبختانه. متاسفانه‌ش اینه که این وجه اشتراک خیلی وسیع نیست، یعنی شاید مثلا 30% شاید با خیلی از ادیان و خیلی از گزاره‌های دینی در خیلی از ادیان ضد اخلاقیه. میتونه مثلا یه نمونهش حقوق زنان باشه که تقریبا در اکثر ادیان در دنیا مورد در واقع مناقشه است و یه امر دینیه اما ضد اخلاقی به حساب میاد. یا مثلا برابری انسانها که تقریبا در اکثر ادیان یه کسی که خارج از اون دینه از حقوق مساوی با کسی که داخل اون دین یا فرقه است مثلا برخوردار نیست و امثال این در مواجهه با اخلاق سکولار. ولی زا وقتی راجع به اخلاق سکولار حرف میزنیم یه سری مؤلفه ها اینجا مطرح میشه. مثلا این کسی که حالا این نمودار رو تهیه کرده بود میاد راجع به مثلا بحث در واقع سوشال ریسپانسیبلیتی ها، حقوق بشر و اینجور چیزها، همدلی بشر با همدیگه و اینا صحبت میکنه و حالا سرلوحه اینا اون کدهای اخلاق دیگه. اگر کدهای اخلاق رو سرچ بزنید سرلوحه اونا بهش میگن قاعده طلایی اخلاق، آن چرا برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند. که حالا من اینجا بیشتر اشارم روی بند چهارم سوشال ریسپانسیبلیتی بود که آقا سوشال ریسپانسیبلیتی شاید کنه همه حرفایی بود که تا اینجا سعی کردم بزنم. به عنوان جنبندی و خلاصه بخوام، اول خلاصه بگم و بعد جنبندی بکنم، اینه که آقای وبر در کتاب در واقع اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری بحثایی رو که میاد مطرح میکنه و خیلی هم جالب و جذابم، پیشنهاد میکنم اگه نخوندین مطالعه بکنین. البته محل بسیار بحثه، نمیخوام الان وارد همه بحثاش بشم، ولی ایده های جالبی رو میده. بخوام این تا اینجا خلاصه بگم اینه که آقا هر چی میتونید بخرید برای خودتون و لذت ببرید. لزوما قرار نیست سوشال انترپرنورشیپ این باشه که من در لحظه ای که میخوام یه کار خیر بکنم باید پاشم برم مثلا یه کار عجیب غریب خیر بکنم، مثلا یه خیریه پیدا کنم یه پولی بهش بدم. جلوتری که دوتا مثال میزنم، از دید من اگه کسی امروزه میره از یه استارتاپ خرید میکنه، اینی که از بزرگترین کارهای خیر رو داره انجام میده، برای اینکه داره کمک میکنه به یک شکلگیری یک نوآوری در دنیا. حالا اگه یه کسی میره از یه کمپانی که این اثر اجتماعی بالای هم داره خرید میکنه، این خود کار خیره. لزومی نداره ما این پول از جیبمون بره لذتی هم نبریم. اصلا میخوام بگم آقا فقط لذت ببریم. ولی وقتی داریم لذت میبریم به این فاکتورها دقت کنیم. اون کمپانی که ازش خرید میکنیم آیا روی انوایرونمنت اثرش خوبه یا بده. اگه اثرش بده بریم از اون رقیبش بخریم که اثر بهتری داره. ما با همین کارمون یه جورایی داریم یه دونیت، یه رأی میدیم به اون کسی که داره به این فاکتورها دقت میکنه. سوشال ایمپکتش چجوریه اون کمپانی؟ آیا تکسش رو میده یا نه؟ از اون طرف خودمون با پرداخت تکس داریم کمک میکنیم که این عدالت اجتماعی برقرار بشه. یا تایممون رو صرف بکنیم برای اینکه به آدمای بهتری باشیم. رو پرسونال دیولپمنتی که عرض کردم، آدم اگه یه ذره بهتر باشه خیلی بهتر از اینه که سعی بکنه مثلا خیلی آدم خاصی باشه. حالا شاید الان من به این نتیجه رسیدم، شاید یه روزی یه پرزنت متفاوتی از من قبلتر شنیده باشین یا بعدتر بکنم. الان در این لحظه از زندگیم دارم این پیشنهادها رو میدم با عنوان جنبه. روی حوزه سوشال دیولپمنت بریم دغدغه داشته باشیم. همون اصل قبلی اخلاقی که گفتم یه بخشی از اخلاق سوشال ریسپانسیبیلیتیه، یعنی دقت به این که آقا تو جامعه داری یه اتفاق میفته، من نسبت بهش بی‌تفاوت نباشم. میتونه افتادن یه آشغال تو خیابون باشه، میتونه ترکیدن لاستیک‌ها توی خیابون یا خراب بودن آسفالت خیابونا باشه، من برم یه استارتاپی بزنم ببینم چجوری اینو میتونم بهبود بدم، گلوبال وارمینگ باشه. برای اینکه جهان بهتری داشته باشیم در واقع یه قدم برداریم، همین کافیه. یا که در رابطه با سوشال ریسپانسیبیلیتی خیلی در واقع احتیاط به خرج بدیم، ایده های خوب و سوشال ریسپانسیبیلیتی رو دیسپچ کنیم. لزومی نداره همیشه پولی رو خرج بکنیم، لزومی نداره همیشه وقتی رو خرج بکنیم، همین که گفتمانمون رو با دوستانمون توجه دادن به این بکنیم که آقا سوشال ریسپانسیبیلیتی مهمه، ما بی تفاوت نباید باشیم نسبت به جامعه اطراف. این خودش کمک میکنه به اینکه گفتمان سوشال ریسپانسیبیلیتی ارتقا پیدا بکنه، فارغ از ایدئولوژی ها، فارغ از مذهب، فارغ از در واقع قومیت ها و امثال این. و نهایتا خلق ثروت در کنار اون سوشال ریسپانسیبیلیتی میتونه یه آیدیال ورلد رو بسازه. در واقع میگه ثروتمند باش، اما جهان نیاز داره به ثروتمندانی که اینها در واقع ریسپانسیبیلیتی های بالا دارن. من اینجا منظورم از این تصاویر لزوماً وارد شدن به این دعوا نیست که آقای بیل گیتس یا ایلان ماسک خیلی آدمای خوبی ان یا خیلی آدمای بدی ان، همیشه آدمای موفق مخالفین و موافقی دارن. اما میخوام یه چیزی رو اشاره کنم، در دنیایی داریم زیست میکنیم که ترندها دارن نشون میدن افرادی که از فضای استارتاپ و از فضای کارآفرینی بیرون میان در بعضی از موارد در کنار اثرگذارترین رهبران و ثروتمندترین رهبران دنیا قرار میگیرن. در بسیاری از موارد رئیس جمهور کشورهای دیگه التماس میکنن که بتونن با اینها بشینن که مثلا اینها یا سرمایه گذاری بکنن یا اثری رو توی کشور اونها حالا از جنبه های اجتماعی خلق بکنن. این خودش یه نویدی میده. لزوماً اصلاحات سیاسی یا مذهبی یا فرهنگی از مسیرهای سنتی عبور نمی کنن. خیلی وقتا میتونن از مسیر کارآفرینی و از مسیرهای در واقع سوشال انترپرنورشیپ عبور بکنن. حالا یه چیز باحالی رو هم اینجا من چند وقت پیش دیدم، خیلی جالب بود. با عنوان یک کسی که 3-4 ساله فقط داره، 3 ساله، کمتر از 3 ساله در کانادا زیست میکنه، باش مواجه شدم. اینجا پتیشن های وجود داره در واقع در پارلمان کانادا که شما با مراجعه به این سایت میتونید لیستی از پتیشن های فعال رو ببینید و حتی میتونید پتیشن درخواست بدید بسازید. هر پتیشن در واقع لیست سرچ بکنید، لیست پتیشن های فعال رو میبینید در موضوع های مختلف، از همین استرایکی که الان در کبک برای معلم ها رخ داده، از باس اسکول ها رخ داده، تا چیزهای دیگه میتونید اینجا فعالیت هایی رو ببینید. و اینها خودشون یک اکت اجتماعی هستن. حالا اینا یه مقدار از اون فضای انترپرنورشیپ بیزینسی من فاصله گرفتم، میخواستم بگم خیلی وقتا ما اکت های فردی میتونیم داشته باشیم، لزومی نداره حتما کارهای خیلی بزرگی بکنیم. من برای خودم یه کلندری رو گذاشتم، مثلا ماهی یه بار بیام اینجا نگاه کنم کدوم ها فعالن، بعضشون رو یه نگاهی میکنم، بعضشون رو در واقع پتیشن ها رو امضا میکنم. هر پتیشن در واقع یک قسمتی داره که توضیح میده ما داریم چی رو امضا میکنیم. یک نماینده معمولا به اون اساین شده و شما به صورت آنلاین میتونید با زدن آدرس خونتون و مشخصاتتون در واقع پتیشن رو امضا بکنید و بعد هم با مراجعه به بقیه قسمت هاش، البته خودش هم ایمیل میفرسته براتون، باید کانفرم کنید، میبینید که دولت نسبت به اون پتیشنی که اون نماینده پیگیر بوده در واقع چه واکنشی رو نشون داده، چه اثری رو در اون اجتماع گذاشته. و این خودش میتونه بسیار ارزشمند باشه. ما متاسفانه داریم از سرزمینی میایم که یه مقدار این چیزها درش صرفا نمادین و سمبولیکه و من فکر میکنم همین باعث میشه که ما درگیر هنوز هرم مازلو قبلی خودمون هستیم. یه استاد اینجا در کانادا میگفتش که ماها، حالا اون داشت ارجاع میداد به کل خاورمیانه و آفریقا و کشورهای کمتر توسعه یافته، میگفت ماها چون بیشتر در کشورهامون درگیر هرم مازلو و نیازهای فیزیولوژیک و امنیت و سلامت و اینا هستیم، با اینکه اومدیم در کانادا همش دغدغه حیات داریم، همش دغدغه اون نیاز اولیه زندگیمون رو داریم، مخصوصا اون اول مهاجرت. و بعد این باعث میشه که دیگه کلا کالچر همون جهان سوممون هم با خودمون اینجا نگه میداریم. اینجا دغدغه حیات نباید داشت. الگوهای اجتماعی و اقتصادی جوری ساخته شدن که ما به سرعت در همون یکی دو سال اول میتونیم این مراحل رو رفع کنیم و یک زندگی خوب داشته باشیم. از اینجاست که اون سوشال ریسپانسیبیلیتی، مشارکت‌های سیاسی، مشارکت‌های اجتماعی و مشارکت‌های فرهنگی اهمیت پیدا می‌کنن، نه فقط برای حفظ مثلا فرهنگ اصیل ایرانی یا سنت‌های خودمون، حالا اونم می‌تونه جالب باشه، برای توسعه دادن و جهان رو به جای بهتری برای زیستن تبدیل کردن. من همینجا دو تا پیشنهاد می‌خوام بدم. آقا می‌خوایم کار خیر کنیم؟ چه کار خیری؟ میخوایم به ایرانی‌ها، رفقای خودمون تو ایران کمک کنیم. من اصلا نمیدونم پشت چکیدا یا سایت بعدی که معرفی میکنم کیان. کما اینکه اون بلینکیست یه دونه استارتاپ آلمانی بود. نمیدونم کیان. ولی میخوایم کار خیر کنیم به ایران. یه گزینه‌مون اینه که پول بفرستیم مثلا مناطق محروم یا کمک کنیم. اونم خیلی کار خوبیه. من فکر میکنم یکی از بهترین گزینه‌ها اینه که بریم اکانت اشتراک یک ساله سایت چکیدا رو بخریم. کادوی تولد به خواهر و برادر و دوست و عمه و خاله و نمیدونم فامیل و دوستان و پسرخاله و اینا بدیم. این هزار سرسوده. اولا هزار تا خلاصه کتاب میخونیم اینجا و وقتمون رو اینجا سیو میکنیم و کلی سود میکنیم تو این دنیای فشرده ماشینی. دوما به اون استارتاپ بسیار مفید ایرانی کمک میکنیم حیاتش رو حفظ بکنه و 100 نفر، 10 نفر، 20 نفر نون بخورن اونجا تو کشور. و سوما بزرگترین درد مملکت ما اینه کسی کتاب نمیخونه. شاید با هدیه دادن این 4 نفر برن کتاب بخونه. شبیه همین هم نواره. من این سه تا سایتی که معرفی کردم تقریبا برای خودم هر روز سه تا تسک تو گوگل کلندرم گذاشتم. هر روز زنگ میخوره. کتاب نوارتو خوندی، کتاب چکیداتو خوندی و کتاب بلینکیستت رو خوندی یا نه؟ و خودم رو انفورس میکنم در واقع به سمت اینکه آقا برو از اینا استفاده بکن و در واقع اینو بخون. ممکنه بگید اثرش سطحیه، ممکنه بگید این حجم زیاد اطلاعات خودش information pollution ایجاد میکنه، نمیدونم، همه اینا هم درسته. اینم دوباره میشه یه موضوع دیگه که حالا باید بیشتر بهش فکر بکنم. حالا این یه پیشنهادی بود که جسارت کردم. با عنوان فکر میکنم آخرین حرفم هست و عرضم هست، مین پوینت هایی که در واقع من در این پریزنتیشن سعی کردم راجبشون حرف بزنم رو در این 4 تا خلاصه میکنم. اولیش این که سوشال انترپرنورشیپ یه بیزینس خودش. شما نیاز دارین که در واقع بیزینس مدل داشته باشین، رونیو استریم خوب داشته باشه، رونیو استریم پایدار داشته باشه. وقتی شما هم نیستید در اون بنگاه و نبودید، او بتونه خودش به حرکت خودش ادامه بده و برای همیشه ثروت خلق بکنه، رشد کنه. همه اون اسکیلیبیلیتی ها، رشد سریع ها توش معنا داره. اینوستمنت باید توش اتفاق بیفته، باید بریم بگردیم بیزنس انجل براش پیدا کنیم و و و همه اونها. از نظر محتوایی نکته اولم اینه. نکته دوم اینه که سوشال انترپرنورشیپ میتونه NPO باشه، میتونه پروفیت بیس باشه، اصلا مهم نیست. شیپ ظاهریش مهم نیست. من توضیحاتی که روش تاکید کردم تا حالا این بود که اصلا میخوام بگم ما وقت نداریم، ما نمیتونیم، فرصت نداریم بریم مثلا یه NPO هم راه بندازیم. همون بنگاه استارتاپی که میخوایم راه بندازیم، همونی که داریم توش مشارکت میکنیم، میتونه بهترین جا باشه برای اینکه اون رو به سوشال انترپرنورشیپ بدل بکنیم و مسئولیت اجتماعی رو توش دیسپچ کنیم. اونم نمیتونیم انجام بدیم. نکته سوم، حالا اگر میتونیم که انجام بدیم، چه میتونیم چه نمیتونیم. نکته سوم، ریسپانسیبل باشیم. حتی در یک بیزینس ساده، حتی اگه کارمندی، در مورد سوشیال ریسپانسیبیلیتی ها فکر کنیم، گفتمانش رو تو جامعه ایرانی ایجاد کنیم، چه جامعه ایرانی خارج از کشور، چه جامعه ایرانی داخل کشور، چه جامعه غیر ایرانی، چه دوستان غیر ایرانی. این فرهنگ جهان سوم با این سرعت مهاجرت که داره در کانادا و دنیا رخ میده، من یه گزارشی میدیدم اگه اشتباه نکنم تا 2050 1 میلیارد نفر در دنیا مهاجر خواهند بود از جمعیت وقت، و این یک آماریه. و این 1 میلیارد مهاجر دارن از جهان توسعه نیافته مهاجرت میکنن عمدتاً، و این معناش اینه که ما داریم یک بخشی از دستاوردهای مثبت جهان توسعه یافته رو از بین میبریم. و این یه بخشش میشه بروز راست افراطی در دنیا که به هر حال ترندش داره یه کمی قوت میگیره در دنیای غرب. این اولین نکته است که آقا ما آمدیم اینجا که از مزیت‌های اینجا هم علاوه بر قسمت اقتصادیش قسمت اجتماعی و فرهنگی و سیاسیش بهره برداری کنیم. من بسیار در جامعه ایرانی در خودم و دوستانم و نزدیکانم میبینم میریم تو خیابون آشغال پرتاب میکنه، همون جوری که در ایران پرتاب میکنه، اصلا گویی اینجا مثلا یک تهران نیست، ما داریم با رفقا راه میریم. از همین مثال ساده بگیریم بریم حالا تو کارهای خیلی بزرگتر که مثلا کر نمی کنیم که آیا این استارتاپی که راه میندازیم آیا باعث مثلا بیکاری میشه، اگه باعث بیکاری میشه ما مابعزاش داریم چه چیزی رو تولید میکنیم. و نهایتا اینه که یک موقعیت ایدئال اینه که ما یک NPO رو هم بتونیم راه اندازی بکنیم یا یک اینکورپوریت رو راه اندازی بکنیم که بر اساس یک سوشال انترپرنورشیپ باشه. من نمیدونم، سخنران خوبی نبودم و نمیدونم، راستش یه مقدار هیجان و استراب اینو داشتم که از دست بره، نمیدونم اصلا الان ما مستمع آنلاین هم داریم یا نداریم. اگه داریم من خواهش میکنم که یک دوستی بزرگواری در واقع وصل بشه و پوینت چهارم یا پوینت پنجمی که به ذهنش میرسه رو بگه که بتونیم این بحث رو خاتمه.
خیلی ممنون، شما خیلی عالی بود. بله 15 نفر هست مدن در جلسه، خیلی لطف کردی. من که تک تک اسلاید ها رو مشغول شدم که هر کدومشون خودشی چند ساعت که لازم هست که بحث کنیم. دوستان اگر که سوال دارن که بفهمن و این نکته ای که جزء نکته چهارمه میتونن اضافه بکنن، خیلی عالیه. اگر از کسی میخواد مشارکت بکنه اگر که نکی من چند تا نکته رو اضافه بکنم. این مخصوصا این بخش آخری که خیلی عالی بود به نظرم یه جایگاهی برای اجرا و اون پلتفرمی که حالا خیلی هم لازم نیست عجیب غریب باشه، میتونه که از همین امکاناتی که داریم دوستان برنامه نویس و دوستانی که به دنبال کارآفرینی هستم اینا باز تو جلسات آینده مطرح کرد. و اون چیزی که خیلی با این تطابق داره بحث والنتیر بودنه، بحث فرهنگ والنتیر که افراد در کنار کار اصلی خودشون ممکنه که اون شخص کارمند باشه، میخواد که جاب سکیوریتیش از دست نده، اون حاشیه امنش یا کامفورت زونش همچنان داشته باشه، ولی در کنار کارش میخواد که کار داوطلبانه هم انجام بده. و ولی باید تعهد بکنه که چند ساعت در روز یا چند ساعت در هفته باید برای این ایده خودش، برای اون باور خودش وقت بذاره. و اگر که با دیگران همسو هست یک کار جمعی را بتونن انجام بدن و این که اتمیک بشه. اصطلاحاً روح خود باور تاکید داشته باشم، ولی اون علایقی که وجود داره به صورت اتمیک تر بیاد و افراد روی اون خوشایندهای خودشون سرمایه گذاری بکنن، زمان میذارن، وقت بذارن براش. خیلی خیلی ممنون از شما، تشکر. دوستان دیگه هم اگر این نکته‌ای دارن که
خوشحال میشیم بشنویم. محمد جان. سلام. خیلی جالب و خیلی هیجان انگیز بود برای من شنیدنه. البته من کانالش ندیدم، ولی این لینک هایی که صحبت کردین و اگه امکان داره بعدا اگه شیر بفرمایید ممنون میشم. بعد یه چیز که شما مطرح کردید خیلی برای خودم حالا دیگران نمیدونم، من مثلا از 6 سال کانادا هستم، ولی این که مثلا توی جامعه اینجا آشنا شدم با کالچر اینجا، ما چون ایرانی ها و اکثرا خب دورم با هم دیگه هستیم و خیلی هم خوبه، ولی خواهی بدی که داره که با کالچر اینجا آشنا نمیشیم یا اینکه با کامیونیتی اینجا زیاد نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم. همین چیزه که شما خیلی مفید هست. حالا من فکر میکنم مثلا از کامیونیتی سنتر هر محلی اگه شروع کنه با قدیمی اون محل صحبت کنه، مثلا من خودم میرم مثلا زمین تنیس میرم مثلا با پیرمردایی که اونجا هستن، میگم مثلا اینجا تاریخ محلتون چیه، شما چطوری این کلاب رو درست کردید، دیدگاهشون اونا فرق داره، مثلا اونا دارن چجوری به ما نگاه میکنن، میدونی مثلا اونا ما رو به عنوان، اونا هم ناراحت هم خیلی هاشون از اینکه مثلا داره کالچرشون عوض میشه، حالا خیلی هاشون هم خوشحالن، خیلی هاشون خیلی استقبال میکنن و میگن چند فرنگی دوست داریم و مولتی کالچر رو چقدر مثلا خوب از فلان مثلا ایران هستید، مثلا میگن ایران مثلا فلان، خیلی خیلی هاشون اطلاعات دارن و خیلی هاشون هم از اینکه خیلی از مهاجرها تلاش نمی کنن که با جامعه اینجا آشنا بشن و فرهنگ حساب حالا ارزش های جامعه اینجا، چون این من خودشون مهاجر هم دیگه اینجا کنن یا اون هم حساب اندیجنس نیستن، اون هم همشون مهاجر هم، ولی خب قدیمی تر از ما هم از جامعه متفاوت تری از ما آمدن. من فکر کنم از کامیونیتی سنتر محل هم مثلا جای خوبی باشه برای شروع آشنا شدن با کالچر اینجا.
خیلی عالی، خیلی ممنون، تشکر. از این کامیونیتی سنتر که میدید بیشتر بحث تورنتو حالا و استانهای دیگه هم هست، ولی توی کبک یه مشکلی اضافه که ما داریم مینستریم ما مینستریم فرانسویه و اون ارتباط گرفتن با جامعه فرانسوی یه ذره مشکل تر از جامعه انگلیسی زبان. خودت که مونترال هم که بودی و این چیزا رو که سختی
فرانسه
زبونم که
میدونی
که
چجوریه. آره اونا خب بیشتر دوستم، خیلی خوشحال میشه حتی اگه غلط حرف بزنی خودتا، شما مونترال هستید، خب من خودم مونترال 3 سال بودم اونجا، خیلی پیرمرد یه زناش دوست دارن که یعنی قدیمی هاشون دوست دارن باشون فرانسه حرف بزنی حتی اگه غلط خلوط حرف بزنی ولی خیلی هیجان زده میشن و خیلی بیشتر ارتباط دیگه اینا. برای زبانم خب خوبه دیگه، حالا فرانسه خب کلان یاد گرفتنش سخت تر است از انگلیسی، ولی خب اینجا خب راحت تره. اینجا من تو تورنتو تونم پیرک زنی کنم تورنتو، همون تورا زنی کنم تورنتو، اینجا خب خیلی راحت تره ارتباط گرفتن باشم. ممنونم، متشکرم.
خیلی ممنون
برای یه قسم
مرسی که میکنم الرزان این اسلاید و پرزنتیشن رو به اشتراک میذارن، یه اسلایدی هم آوردن فکر کنم این نکته‌ای دارن روی
بخش. اساساً در واقع این پایان بخش عرایزم بود، این که خیلی وقتا ما ذهن خودمون رو محدود میکنیم. این تابلوی بود که در یکی از شرکت‌هایی که کار میکردم اینجا مدیرمون زده بود به بالای در واقع راه پله و ما هر وقت از راه پله میمدیم بالا میرسیدیم به آخرین پله در واقع طبقه بالا که بریم توی آفیسمون، این تابلو جلوی چشم من بود. واقعا ما خیلی وقت ذهنمون رو محدود میکنیم، این محدود کردن ذهنمون باعث میشه که خیلی راحتتر و خیلی اثرگذارتر میتونیم فکر کنیم. وقتی راجع به سوشال انترپرنورشیپ فکر میکنیم و حرف میزنیم، به هر چیزی که آدم فکر میکنه میتونه این محدودیت ذهنش رو دوباره بشکنه. حتما یه راهی هست که با اثر بیشتر و بهتر جلو میره. برای همین اون بیزنس مدل رو باید چند بار و چند بار هی به اصطلاح دستخوش تغییرش کرد تا برسه به اون مدلی که هم اثر مطلوب رو بذاره و هم در واقع مفید باشه. من حالا این پایان بخش عرایزم بود، خیلی ممنونم از صبر و حوصله همگی، از جناب آقای نادی و مجموعه بیدار هم تشکر ویژه میکنم، یکی از بهترین در واقع سوشال انترپرنور هایی هستن که توی این مدت توی کانادا مواجه شدم باشون و تا حالا که خیلی منافع داشته برای من، هم یافتن دوستان جدید هم صحبتی با خود ایشون. تشکر خاص میکنم، ممنونم از حوصله هم.
با تشکر که شنونده ی رادیو بیدار بودید. رادیو بیدار را می توانید در شبکه‌های اجتماعی با جستجوی bidar.ca پیدا کنید و همچنین وبسایت bidar.ca را ببینید.